خب سلام مجدد میکنم خدمت رفقای حاضر در جلسه. ممنون از اینکه امشب اومدید حضور رو هم رسونید و تو این نشست شرکت کردید. روزهای پر از درد و غم و استرابی رو طی میکنیم. انسان احساس میکنه اشباح سیاهی به پس هر کوچه ای سرک میکشند و شبها را به کابوس تبدیل کردند. نیروهای ارتجاعی و خونریز در تخاصم دائم جامعه را از هم میدرند و به هیچ کس رحم نمی کنند. به نظر می رسه که در این جامعه حتی به سکوت هم نمی شه اعتماد کرد، چون سکوت هم مثل چاقو هوا را زخم می زنه و پاره می کنه. غلبه کردن بر این کینه و خشم و ناامیدی و بر این بیماری واگیر نفرت و خشونت آسان نیست. وضعیتی که اصلی ترین عامل اون خود طبقه حاکم و دولتش هست. باید ببینیم چی میشه کرد و چگونه میتوان امیدوار بود. اولین گام شاید درک و توضیح اوضاع و احوال و شرایطی باشه که بتونیم بهش بپردازیم. از رفیق بهمن تقاضا میکنم از رفیق بهمن شفیق تقاضا میکنم که سخنرانی خودشون رو امشب با عنوان ساعت رویارویی با حقیقت ایران پس از دیماه خونین آغاز بکنن. رفیق بهمن بفرمایید، میکروفون رو دست بگیرید و شروع کنید.
خب سلام میکنم خدمت رفقای عزیز. والا راستش مدتی بود، مدت زیادی بود که ما این جلسات رو نداشتیم و بعد از اینکه اینترنت قطع شده بود بر داخل ایران، جلسمون آخرین جلسمون که برنامه ریزی شده بود به هم خورد و بعد از اونم دیگه جلسی نداشتیم و خب یه مقدارش هم پسر درگیر مشغله و اینجور چیزا بودیم و خلاصه الان فرصتی شد بالاخره راجع بهش صحبت کنیم. و با این مقدمه دراماتیکی که رفیق وحید مطرح کرد، فکر میکنم یه خورده ورود و بحث هم میخورد و هم شاید هم ساده کرد، تا من شاید هم دشوارترش کرد. بر صورت اوضاع بسیار بسیار حساسیه و باید راجع بهش صحبت کرد و ببینیم چه راه حلایی، چه چیزایی رو میشه، اوضاع چطوری اصلا، چه هست، فهمش کنیم، بفهمیم چیه و چجوری باید رفت جلو. اون چیزی که به صورت توی عنوان به صورت چیز هست اینه که توی سوتیتر به صورت بحث چیز هست اینه که ایران در واقع تو دیما انگار که با یه حقیقتی روبرو شد، مواجه شد با یه حقیقتی و بعد از اون دیما هم اوضاع ایران بحث من اینه که برای همیشه تغییر کرده. یعنی ایران وارد یه دوران نوینی از حیاتش شده و تو این دوره نوینی که وارد حیاتش شده اینا، این دوره نوین مؤلفه‌های مبارزه طبقاتی متفاوت خواهد بود، بدون تردید متفاوت خواهد بود و ما با مؤلفه‌های نوعی مواجه خواهیم شد که بسیارش اصلا برای ما شناخته شده نیست و بحث من اون وقت سر این چیز هست و اینکه چرا اینجوریه. امیدوارم انتظاری رو نداشته باشید و من تواناییش هم ندارم که وارد جزئیات چیز بشم، جزئیات این بشم که مثلا فرض کنید آیا در دیدار مثلا فرض کنید علی لاریجانی در قطر چی گذشت یا در فلان گفتگوهای بین مثلا فرض کنید ونس و الهام علیوف چی بود و اینا نکاتیه که شما تو پادکست ها زیاد میشنوید و صحبت میکنید اینا. خب و میدونید که ما اینا رو اینطوری نیست که یه همچی چیزایی رو مد نظر نداشته باشیم، ولی اینا نقطه عزیمت تحلیل ما نیست و نبوده. اینا فاکت هاییه که چیه؟ فاکت هاییه که توی یه بستر تحلیلی از نظر ما سر جای خودش ارزش چیز دارن، ارزش بررسی دارن و غیره، ولی اینا نقاط مثل عزیمت بحث ما نیست و بنابراین انتظار چنین چیزی رو از بحث من نداشته باشین لطفاً. و اگرم بحث منسجم نبود خیلی، اون رو هم به بزرگواری خودتون ببخشید، برای اینکه من راستش تا آخرین ساعتهایی که به جلسه امروز مربوط میشه مشغول نوشتن بخش دوم اون مقاله تأملاتی بر تراژدی دیماه بودم که قصد داشتم قبل از این جلسه منتشرش کنم، یعنی دیروز میخواستم منتشرش کنم که یه خوری به درازا کشید و انتشارش میمونه برای بعد از جلسه، بعد از جلسه امشب. در صورت یه مقداری گرفتار اون بودم و خب و خیلی ممکنه دوستا بحث امشب چیز نباشه. ببینید من با یه کرونولوژی متفاوت شروع میکنم و در رابطه با حوادث دیما خب و این کرونولوژی متفاوت رو در واقع از این زاویه میخوام شروع کنم که نی خب ما چیزو داریم، ما به اصطلاح این کاهش ارزش ریال رو داریم، اون نوسانات شدید رو داریم و چیزای بازاریا رو داریم، تظاهرات بازاریا رو داریم و آغاز شد توی ملکشاهی و آبدانان و این حرفا و بعدش هم تا میرسیم به 18 و 19 و 22 دیما و اینا روزهای به اصطلاح تعیین کننده شه. منتها یک کرونولوژی یک کمی متفاوت‌تری هم میشه نگاه کرد. ببین پیش از این وقایع ما یه صحنه دیگه رو داریم از ایران شاهدش هستیم. صحنه‌ای که چیه؟ صحنه‌ای که شما در به اصطلاح موارد مشابه این رو هم ما داشتیم. موارد مشابهی رو. حالا چه صحنه ای هست که ما صحبتش رو داریم میکنیم؟ یعنی چند ماه قبلش، حالا ممکنه 3 ماه قبل، مثلا فرض کنید دی ماه، آذر ماه، آبان ماه، آره ما همین آبان، آذر، در واقع از مهر ماه شروع میشه، از مهر ماه به اصطلاح بحثای توی محافل کارگری شروع میشه و تو اعتراضات به اصطلاح چیز به مسئله قرارداد نداشتن کارگران و مسئله معیشت و اینا با این اعتراضات شروع میشه. اولین تظاهرات هایی که برگزار میشه توی همون به اصطلاح فکر میکنم اگه اشتباه نکنم آبان ماه باشه، یه چیزایی در حدود چند ده نفر و چند صد نفر حد اکثر در شرکت میکنن و چیزه و این میاد و میرسه به آذر ماه. آذر ماه یعنی 1 ماه قبل از حوادث دی ماه ما بزرگترین تظاهرات کارگری چند سال اخیر رو شاهدش بودیم. بزرگترین یعنی رقم بالای چند هزار نفر. این اتفاق بسیار بسیار مهمی بود، بسیار بسیار مهم، به حدی مهم بود که هیچ کدوم از رسانه‌های نظام راجبش حرف نزدن. یعنی که خیلی مهم بود. اگر مهم نبود مثلا فرض کن سمینار چه اون یا مثلا گالری مثلا نمایش خانم چیزی لیلی گلستان، نقاشی های لیلی گلستان، قطعا چند تا رسانه ها می نوشتن راجع بهش. یا افتتاح فلان نمایش فیلم فلان یا در سریال خانگی فلان قطعا راجع بهش گزارشاتی منتشر می شد. ولی این مهمتر از این حرفا بود که راجبش گزارش نده. ببینید فضای جامعه ما شاهد یه چیزی هستیم. خب این اون وقت چیه؟ این اون وقت برای توی یه سطح یه فضای عمومی تر نگاه کنیم ممکن اینا چیزهای کوچولویی به نظرتون برسه، ولی اینا به نظر من فاکتور بسیار مهمیه. ما قبل از این واقع هم توی خرداد در واقع اولین چیزو داشتیم دیگه. تو اول خرداد ما بعد از 20 سال خب اولین به اصطلاح حضور یه جریان چپ طرفدار فلسطین رو ما داشتیم جلوی دانشگاه و مستقل جلوی دانشگاه داشتیم که اتفاق مهمی بود. اون اتفاق بسیار بسیار مهمی بود. یعنی من کرونولوژی که مثلا قبل از حوادث داریم ایناست. یعنی چی؟ یعنی که به نظر من خب این پارالل با این اون وقت بحث های مربوط به چیز داره پیش میره توی درون طبقه حاکمه، بحث های مربوط به اصطلاح به مسئله حذف ارز ترجیحی خب و گرون کردن قیمت سوخت و غیر اینا. یعنی جامعه داره به سمتی میره، به سمت یه تصمیم گیری های مهم میداره میره و توی این تصمیم گیری های مهمی که داره میره یه بخشی از جامعه که طبقه کارگر باشه خب این فعاله. حسابی فعاله. این که گفتم هیچ جا بازتاب پیدا نکرد و خیلی مهم بود، اجازه بدید اون ورش هم بگیم. خب بازتابی در حد به اصطلاح جریانات اپوزیسیون البته پیدا کرد، این تظاهرات ها اینها، ولی در حدی که چیه؟ در حدی که فقط به اصطلاح بشه اشاره کرد به این که چیه، به این که جمهوری اسلامی در حال متزلزله، یعنی خیلی چیز نیست، چون خود اون به اصطلاح سازماندهندگان اون تظاهرات کارگری اینا خودشون اجازه سوء استفاده ازش ندادن، به روشنی اجازه این رو ندادن و ابزار مناسبی نبود برای اینکه به اصطلاح بتونن ازش سوء استفاده کنن، مثل نمونه های قبلی که چیه، مثلا در هفت تپه موفق شدن این کار کردن و خیلی جای دیگه تونستن این کارو بکنن. تو این مورد مال به اصطلاح در واقع کارگرایی که مال ارکان سالس و پارس و جنوبی و اصلی و اینا بودن، اینا موفق نشدن این کارو بکنن. یعنی جالب بود از این نقطه نظر که چیه، از این نقطه نظر که شما این تصویر بزرگ رو ببینید، این تصویر بزرگ رو وقتی میبینید یه طبقه ای رو دارید میبینید خوش داره میاد، داره تا سازمان میده، صحنه جالبیه ها، سازمان داره میده، داره میاد وسط و داره یواش یواش چیز میکنه. تو آخرین به اصطلاح برآمدشون که داشتن و اینا هشداری هم دادن که اگر دفعه بعد ما دیگه منتظر نمونیم و دفعه بعد به اصطلاح چیه، دفعه بعد وسیع‌تر میایم خیابون و غیر و اینا، یعنی چه طبقه ای که داره یواش یواش حرکت میکنه میاد جلو. این صحنه رو وقتی نگاه میکنید میبینید طبقات دیگه کنار وایسادن، جالب نه، طبقات دیگه کنار وایسادن نیستن تو این صحنه، درست به عنوان طبقه نیستن، نه اینکه افرادشون منفردین نیستن. میایم به دیماه میرسیم. تو دیماه چه اتفاقی میفته؟ در دیماه بازار شروع میکنه. خب خیلی جالبه، بازار شروع میکنه. یروند آبراهامیان در توصیفش میگه که بازار، خب نبض به اصطلاح تحولات رو بازار تعیین میکنه در جامعه ایران و با ورود بازار مسئله عوض میشه و این دفعه قضیه فرق میکنه، یعنی بازار تعیین کننده است و این دفعه قضیه فرق میکنه. از اون لحظه که بازار وارد ماجرا میشه، از اون لحظه شما دیگه چیزی دارید میبینید، تصویری که شما دارید میبینید یک مجموعی از احزاب و جریانات سیاسی رو دارید میبینید. اون تا فعالیت های کارگری که بود همشون محو میشین بره پیکارش، یا به عبارتی میشه گفت شما یه دفعه میبینید که اون از صحنه میره کنار، اصلا دیگه تو صحنه حاضر نیست. به این معنی نیست که توی این تظاهرات های مثلا فرض کنید شبانه و این حرف ها کارگران نبودن یا توی چیز اینا، اصلا اینطوری نیست. خب ممکنه کارگران بودن، ممکنه تیرم خوردن، ممکنه کشتم شدم، هرچی هم میتونه باشه، ولی به عنوان یه نیروی متشکلی که شما ببینید که اینم حضور داره تو قضیه، نه، این نیرو حضور نداره، نیست توش، توی ماجرا نیست. یعنی صحنه متفاوته، کاملا متفاوته، کاملا متفاوته. خب غذای به صدا چیز دیماه رو ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب این جابجایی اولا صورت گرفته دیگه، بسیار خوب این جابجایی صورت گرفته و این طبقه رفته، این طبقه که اصلا قبل از دیماه داشت خودش رو سازمان میداد میومد جلو، این رفته عقب و نوبت بقیه است و بقیه میان وسط و این بقیه که میان وسط اون فاجعه رو میآفرینند. این جزء افتخارات طبقه کارگر ایرانه که در آفرینش این فاجعه نقشی نداشت. دقت کنید این مهمه، جز افتخارات طبقه کارگر اینان اینه که میتونه بگه من در ایجاد فاجعه دیما نقشی نداشتم. این مال نیروهای طبقات دیگر بود. بسیار عالی، این اتفاقات میفته و در این خود این اتفاقات، خب من تو یادداشت اولی که نوشتم، خب اونجا نوشتم که مثلا قضیه چیه، قضیه چجوریه و چرا تراژدیه، برای اینکه اون واقعه که برای اینکه آدما، همه آدمایی که اومده بودن، چون شما نمیتونید بگی این باید این کارو میکرد، اون باید اون کارو میکرد، هر کی داشت نقشی که براش مقدر بود داشت بازی میکرد، از بازاریش بگیر تا غیره. حالا بعدن معلوم شد که اسکات بسنت و اینا هم گفتن ما اصلا خودمون چیز کردیم، ما دلار شورتج ایجاد کردیم، یعنی ما با دلار رو از بازار کشیدیم بیرون از ایران و اون کاهش مثلا ارزش چیز رو اصلا ما باعث شدیم. اینکه چقدرش بلوفه و چقدرش واقعیه نمیشه گفت، ولی اینکه میشه این کار رو کرد، این رو سالیان سال پیش جورج سوروس حتی در مقابل بانک انگلیس و پوند انگلیس نشون داد که چجوری تونست تو یک روز ارزش پوند انگلیس رو داغون کنه بندازه زمین و خودش تو یک روز چند میلیارد دلار یا پوند تو اون به اصطلاح تو اون حمله‌ای که به پوند انگلیس کرده بود تونسته بود به اصطلاح کاسبی کنه. و بنابراین شدنی است، بسیار راحت میشه. خب و شما از یه طرف اون بازاریا رو می‌بینید، یه طرف اون کاهش چیز می‌بینید، یه طرف هم می‌بینید اون شوک درمانی رو می‌بینید که اصلا میاد و حمله می‌کنه و یعنی یک مجموعه رو دارید می‌بینید که این مجموعه داره میره به سمت تعیین تکلیف اساسی و میرسه به کجا؟ میرسه به 18-19. 18-19 میرسه و اون کشت و کشتاری که توی خیابونا رو می‌افته و اینا. خب یک بچه ماجرا اینه و پیش از اینم خب ما دیدیم که موساد میگه که چون ما با پومپئو میگه تبریک میگه به ماموران موساد و بعد تو وسط شلوغی هم که ترامپ داره میگه که برید جلو ما هستیم، ما کمک در راه داره میرسه. خب و غیره، یعنی ماجرا روشن میشه. همه این اتفاقات کی میفته؟ بعد از واقعی ونزوئلا میفته. یعنی شما وجوه مختلف رو توی این چیز دارید میبینید، یکی اون تلاطم طوفانی ارضی که دارید میبینید، یکی اون حمله به مسئله چیز معیشت یعنی اون حذف ارز ترجیحی دارید میبینید، بعد اون شوک درمانی که دارید میبینید یه طرف قضیه است، طرف دیگه قضیه تعرضیه که به صورت تعرضیه که آمریکا داره سازمانش میده و با اعتماد نفس فراوانی داره سازمانش میده. به سمت چیه؟ به سمت این که بعد از ونزوئلا است دیگه، مدل ونزوئلا رو در اونجا هم پیاده کنه. و در جنگ 12 روزه هم دیده بودن که بله کاندیدا هستن دیگه، وسط جنگ 12 روزه، 2 روز بعد از جنگ 12 روزه، روز دوم بود یا سوم بود، کمپین رهبری روحانی رو افتاده بود اگه خاطرتون باشه دیگه. و اینجا هم میتونست دلسی رودریگز ایران باشه، روحانی یا مثلا هر کسی دیگه، خب از اون تیف مثلا. و بنابراین این حمله از این ورم شروع میشه. یعنی شما یک مجموعه رو داری که این مجموعه اون تراژدی میسازه. ببینید اون چیزی که اون وقت توی عنوان به اصطلاح جلسه امشب اومده و اینکه دی ماه عوض شد ساعت رویارویی با حقیقت، ببین این صحنه رو ما دیدیم. خب این صحنه یعنی دی ماه چیز رو، دی ماه به اصطلاح همین 1404 رو ما داریم میبینیم. تو این صحنه شما جامعه ای رو دارید میبینید که این جامعه در واقع خودش به اصطلاح یک ابژه یا یک موضوع کار دیگرانه، مثلا خمیری که چیه؟ خمیری که یه سری جماعت دارن شکل بهش میدن. خود این جامعه رو بارها هم گفتیم جامعه بی دفاع شده، جامعه بی دفاعیه. یعنی چی؟ یعنی ما کل این تحول رو، حالا ما میگیم ونزوئلا رو الان گفتیم دیگه، کل این تحول اجازه بدید توی یه مقیاس بزرگتر بهش نگاه بکنیم، یه مقیاس وسیع‌تر جهانی بهش نگاه بکنیم. ما تو چه دوری از چیز جهانی هستیم؟ خب ما اگه شما برگردید به یعنی یه تصویر بزرگتره، یه باید دورنمای بیشتری برگردیم به عقب نگاه بکنیم، ما توی وضعیتی هستیم تو سطح جهانی الان. گفتیم این رو قبلا هم تو بحثامون بوده، نوشتامون هم شاید تا نوشتیم و گفتیم که مثلا چیه دورانی که دوران جهان به اصطلاح تک قطبی و بعد اینا بود تموم شده. نه فقط این تک قطبی تموم شده، بلکه دوران به اصطلاح مقابل نامه‌های بین‌المللی و اینترنشنال لا و قوانین بین‌المللی و سازمان ملل و اینا تموم شده. ما وارد دورانی از رقابت قدرت‌های بزرگ شدیم. این بحثیه که ما خیلی وقت داریم میکنیم داره میره به این سمت. و تو این قدرت های بزرگ، اون وقت سه قدرت بزرگی که جهان آینده رو میخوان شکل بدن، به صورت جغرافی های جهان آینده رو میخوان شکل بدن، روسیه است و چین هست و آمریکا. این سه قدرت بزرگن. بقیه جزء قدرت های بزرگیه که این قراره تو این معامله به صلاح تو این معادله شکل دهنده به جهان باشن نیستن. بقیه در چه موقعیتی قرار میگیرن؟ پرسش اینجاست. اون وقت خاطرتون باشه چند شاید بگم دو سه سال پیش بود که ما یه بحثی هم در مورد مسئله ملی داشتیم و اینکه چیه و اینکه شما و موقعیت ایران تو منطقه خاورمیانه و مقایسش با ترکیه و نقشی که ترکیه داره در به اصطلاح آسیای میانه بازی میکنه و اون با اون ترکیچ به اصطلاح چیزش پروژه ترکیچش و اون موقع ما این بحث رو کردیم. شما نمیتونید هیچ نیروی هیچ دولتی قادر نخواهد بود. این توهمه که شما یه دولتی چیه یه دولتی تو چارچوب ایزوله منفرد خودش بخواد توی این معادلات جهان معاصر سرپاش بمونه و نقش گذار باشه. این دولت تحت تأثیر خواهد بود، یعنی نقش پذیر خواهد بود، یعنی کار میکنن روش، نه اینکه خودش کار کنه روی مناسبات بین‌المللی. این اتفاقی که میفته. و یعنی چی؟ یعنی شما برگردید نگاه کنید الان حتی در مورد اروپا شما دارید این وضعیت رو می‌بینید. این دیلما یا این بنبستی که اروپا در مقابلش قرار گرفته، یعنی در مقابل این پرسش قرار گرفته که اگر نجنبه و اگر یه تغییر آرایشی به خودش نده، همون مثال معروفی که هست دیگه که میگن اگه کنار میز مذاکره ننشستی روی میز مذاکره هستی. روی میز مذاکره روی میز هستی یعنی که به عنوان غذا، به عنوان منوی غذا دارن مصرفت میکنن، دارن در مورد تصمیم یه اتفاق در اروپا تو داره میفته. یعنی اروپا هم اگر تجدید نظر نکنه و راهی رو برش بر خودش پیدا نکنه در مورد اروپا هم تصمیم میگیرن این اتفاق داره میفته. یعنی چی؟ یعنی شما یک مجموعه کشورها رو دارید تو سطح جهانی که این مجموعه کشورها کشورهایی که در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد، هیچ نقشی خودشون ندارن. الان ونزوئلا تبدیل شده به همچین کشوری و اینا در واقع داشتن روی ونزوئلا کار میکردن و ونزوئلا تبدیل شده به همچین کشوری. آرژانتین چنین کشوریه. آرژانتین چنین کشوریه و در موردش تصمیم میگیرن دیگه. کیا تصمیم میگیرن؟ اون کسی که چیه؟ کسی که مثلا تو اون در رأس اون قطبی قرار داره که این کشور تو اون مدار قرار داره. شما نگاه کنید جی دی ونس میره چیز میره ارمنستان و بعد الهام علی آذربایجان و یه تور میزنه از اینجا میره. بعد این یعنی چی؟ یعنی که این کشورها تو اون تو اون چیز هستن، تو اون به اصطلاح اقمار اون به اصطلاح ماهی هستن که چیه داره حرکت میکنه. اینا هم اقمار اون، یعنی ماهای اون سیاره هستن که آمریکا باشه. بلاروس وقتی نگاه میکنید بلاروس میبینید چیزی، میبینید که با روسیه هست دیگه. این تیپیه. ایران مسئلهش یک مسئله بسیار بسیار تعیین کننده در مورد ایران این بود. یعنی شما ما ایران دی ماه سال 1404 ایران در مقابل این قرار گرفته بود، یعنی در حال تصمیم گیری باید میشد در مورد اینکه چیه ایران با کدام دسته از این کشورها تعلق خواهد داشت، به کدام دسته از این کشورها، آیا جز کشورهایی خواهد بود در موردش تصمیم گرفته خواهد شد، یا اینکه چیه، یا اینکه خودش کشوری خواهد بود که تاثیرگذار خواهد بود بر تحولات بین‌المللی و جهانی و اینا. این چیزی بود که باید یکی از چیزایی بود که چیه باید اونجا تصمیم گرفته میشد. و در واقع تلاش آمریکا برای این بود که چیه، برای این بود که این رو تثبیت کنه به عنوان ونزوئلای بعدی در منطقه خاورمیانه، اینو تثبیتش کنه و بره جلو. این اتفاق قرار بود بیفته. یعنی مسئله اینه. حالا و این اتفاق نیفتاد. بس وقت اینه. این اتفاق چجوری نیفتاد؟ یک طرف قضیه اون چیزی بود که در داخل اتفاق افتاد، یعنی به اصطلاح اون جمع شدن 18 و 19 هم جمع شدن به اصطلاح این اون شورش ها و اینا و اون نارامی ها اون اختشاش ها و کشت و کشار ها جمع شدنش در عرض دو روز به سرعت، بعد پشتبندش اون تظاهرات 22 دیماهش که تظاهرات بزرگی بود، نشون داد که چیه، نشون داد که در واقع حقیقت امرم گزارشاتی که بعدها به ما رسید، اون موقع که اینترنت قطع بود، گزارشاتی که بعدها رسید نشون میداد که مردم عادی ترسیده بودن، یعنی ترس فرا گرفته بود مردم عادی رو. شاید برای اولین بار این مردم داشتن میشنیدن، میدیدن، حس میکردن شاید اون مثلا چیزی رو که، اون چیزی رو که هشداری مرتب از یه سری نیروهای سیاسی داده میشد که بابا حواستون باشه، اگه حواستون نباشه سوریه میشه اینجا. اینو شاید برای اولین بار حس کردن، حتی در جنگ 12 روزه اینقدر حس نکرده بودن که در این وقایع به اصطلاح دیماه این رو حس کردن که آقا اگه نجنبید سوریه میشه یعنی چی. و این یک طرف قضیه بود. طرف دیگه قضیه اون وقت چیه؟ طرف دیگه قضیه اون به اصطلاح اون آرایش نظامی بود که توی منطقه گرفتن و یعنی آمریکا گرفت و ناوگان نظامی خودش آورد و بعد از اینکه این ناوگان نظامی خودش آورد، واکنشی که ایران نشون داد و واکنش در واقع دور از انتظاری که شما از ایران دیدید. دور از انتظار یعنی که از چیز، از در واقع از همین کابینه پزشکیان و عراقچی و اینا. یعنی شما وقتی صحبت عراقچی رو الان فکر گاهی وقتا گوش میکنید میشنوید اینا، احساس میکنید که چی؟ گاهی وقتا احساس میکنید که نکنه این وزیر امور خارجی اون احمدی‌نژاد دوره اول احمدی‌نژاده مثلا، که اهنو یعنی اولدروم بولدروم میکرد برای آمریکا و حرفا، یعنی محکم حرف میزنه، برای خیلی محکم روشنه. ماجرا از کی شروع میشه؟ از اون موقع شروع میشه که رهبر جمهوری اسلامی توی چیزش میگه ها جنگ آینده جنگ منطقی خواهد بود. یعنی خیلی روشنه برای جمهوری اسلامی مسئله روشن صریح طرح میشه که آقا این جنگ موجودیت شماست و تو این جنگ موجودیتی شما دیگه مجاز نیستی با اما و اگر و اینا ظاهر بشی. و همین نسبت هم اون وقت چیه؟ هشدارها میاد بیرون و اینکه به صورت چیه؟ اینکه اسرائیل به هدف قرار خواهد گرفت و در واقع نابود خواهد شد و کشورهای عربی هدف قرار خواهند گرفت. تمام کشورهایی که چیه؟ تمام کشورهایی که پایگاه آمریکا توشه. ما اینو بارها گفتیم که اسرائیل عمق استراتژیک نداره. خب حوادث این مدت اینا، این همین تحولات این چند هفته اخیر داره اینو به خوبی داره نشون میده. چیزی که دو سال خورده ای، یعنی 2 سال شده دیگه ها، که اصطلاح از بعد از 7 اکتبر به عنوان اصطلاح تضعیف محور مقاومت، از بین رفتن محور مقاومت، همین چیزی که میگفتن در مورد منطقه خاورمیانه میگفتن تموم شده دیگه، داره تموم میشه، حزب الله ضربه خورده، همه ضربه خوردن، خود ایران هم که داغون شده بهش حمله کردن برای اولین بار و غیره و اینا، این روند معکوس شد. این روند معکوس شد. شما امروز میتونید از به اصطلاح تو برید توی ناظرین و این حرفا، میبینید که بازسازی به اصطلاح اقتدار محور مقاومت داره رژیم صحبت میشه، که اقتدار محور مقاومت داره بازسازی میشه، داره به اصطلاح افزایش پیدا میکنه و خیلی روشنه که آمریکا بلوف آمریکا نگرفت دیگه. یعنی تو اینجای قضیه کاملا روشنه، کاملا آشکاره. این اتفاق کوچکی نیست. این اتفاق کوچکی نیست. به نظر من آیا ممکنه این قضیه برگرده؟ آره ممکنه برگرده. چرا؟ چجوری ممکنه برگرده؟ اجازه بدید اینجا من یه نقلی بکنم از چیز، از مقاله‌ای که سایت ویزگلاد روسیه زده. این سایت ویزگلاد روسیه سایتی که نزدیک به حزب حاکمه، حزب همین پوتین ایناست. بعد سایت با نفوذی هم هست. در رابطه این تحولات مقاله رو درج کرده، تاریخ 11 فوریه، همین در واقع همین دیروز، تحت عنوان اینکه لیبرالای ایرانی با غرب همراهی کردن، یعنی همراه با غرب، یعنی در واقع هم بازی بودن با غرب. بحث مفصلی میکنه در مورد اینکه این تحولاتی که تو ایران اتفاق افتاده، این اصلا نتیجه همکاری لیبرالای ایرانی با غرب. میدونی این لیبرالای ایرانی میخوان برن تو غرب. و جالب اینه، میگه رپرزنتیشنشون به اصطلاح نماینده لیبرالای ایرانی هم پزشکیانه. میگه پزشکیانه تمام FATF و همه این چیزا رو اسم میبره، میگه آقا اینا اتفاقاتی که اونجا افتاده، این میگه اقتصادش به دلار وابسته است و اینا میخوان برن اصلا اون تو. و برای اینکه برن اون تو، اون وقت چیه؟ میخوان طرف مقابلش هم بزنن، داغون کنن و غیره، اون حرفا و بحث بر سر اینه. درست؟ بنابراین تا موقعی که این فاکتور هست شما نمیتونید بگید قضیه چیزه، قضیه به اصطلاح قطعی، به طور قطعی تموم شده است. اما این فاکتور خود همین جریان، حالا من ادامه میدیم تو صحبتمون، ما داریم وارد یه وضعیت متناقضی میشیم. یعنی قطعا میگم به همین خاطر مؤلفه های مورد تبعاتی عوض میشه. تو حاشیه بگم این رو، زیر این مقاله یکی یه بابایی کامنت زده، خب مقاله روسان دیگه، روسان، بعد کامنت زده که چیزه، گفته که من تسلیت میگم به ایرانی ها و اینا میگه چیزه، اینا هم گایدار و چوبایس و بربولیس خودشونو داشتن، دارن. گایدار و چوبایس همونایی هستند که دهه 90 اون فاجعه رو به بار آورده بودن توی روسیه که میلیون ها آدم تو گرسنگی و اینا مردن. بعد که این بابا من میگه، اینا در حال حاضر در تجربه 90 وحشی، دهه 90 وحشی ما رو دارن تکرار میکنن، یعنی همون دهه 90. اما با این تفاوت که چیه؟ نه از پوتینی برخوردارن و نه چیه، نه از قدرت دستگاه دولتی که بتونه اینا رو از این مهلکی بتونه درشون بیاره. کامنتیه که بابایی گذاشته تو چیز که تسلیت گفته به ایرانی ها و اینا. برصد میخوام بگم که ماجرا از این سر تغییر اساسی نکرده و این جزء پارادوکس های مثلا وضعیت موجوده. حالا این پارادوکس ها چی هست؟ اصلا چی شده تو اتفاق؟ چه اتفاقی داره میفته تو اونجا؟ ببینید از سالها قبل، از موقعی که پروژه اصلاحات شکست خورد، چون اصلاحات گفتن دموکراتیزه میکنیم دیگه جامعه رو، ما توسعه سیاسی تقدم داره بر توسعه اقتصادی و غیره و این حرفا، بعد ما دموکراتیزه میکنیم جامعه رو. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که احمدی نژاد اومد. درست؟ بعد از احمدی نژاد چی شد؟ دقت کنید، بعد از احمدی نژاد تئوری چی در اومد؟ این تئوری در اومد که آقا ما دموکراتیزاسیون نمیخوایم، دموکراتیزاسیون خطرناکه. دموکراتیزاسیون یعنی که ما باید با نظام در بیافتیم و کلی باید با خودش درگیری میاره و این حرفا، ما باید بریم به سمت نرمالیزاسیون. نرمالیزاسیون تئوری معروف هجاریان بود که باید بریم به سمت نرمالیزاسیون دیگه. نرمالیزاسیون یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما تو همین چارچوبی که هست، یه دولت به اصطلاح سکولار متعارف رو تو همین چارچوب شکلش بدیم. آزادی پازیتی نبود، مهم نیست، تو همون چارچوب ما باید اینو شکلش بدیم و به تدریج شکلش بدیم. یعنی چی؟ یعنی روحانی. این چیزی بود که مثلا ترجمه عملیش این بود دیگه اون موقع، یعنی که همین روحانی خوبه، مهم نیست که اصلاح طلب هست یا نیست، همین خوبه، یعنی فاسد پاسد هر چی هست مهم نیست، همین خوبه و همینو ببریم جلو. چه اتفاقی افتاده بود؟ چی شده بود؟ همون موقع ما این بحث رو کردیم، گفتیم ما این بحث نرمالیزاسیون به این معناست که این شبهی که تو انقلاب 57، این بذری که تو انقلاب 57 کاشته شده تو این جامعه، این بذره رو اینا نمیتونن از بین ببرن. بستر اینه، یعنی شما تو این جامعه به محض اینکه کوچکترین فضایی رو باز بکنی اون سر میزنه، اون سر باز میکنه میاد بیرون، اون میاد بیرون، اون تو حافظه تاریخی این جامعه مونده. و اتفاقی که توی این چند روز افتاد و به خصوص با دیروز با 22 بهمن، اتفاقی که افتاد در واقع اون حافظه تاریخی است که خودشو داره نشون میده. یعنی شما تلاشی رو میبینی از جانب کل این نیروهایی که چیه، این پروسه گذار رو میخوان انجام بدن و میخوان قطعیش بکنن، به طور قطعی این رو ببرن جلو. به کجا ببرن؟ به همون سمتی که گفتیم، چیه حالا برید گفتگوی آقای عباس آخوندی رو با ایرنا ببینید، خب که چجوری به اصطلاح این داره تئوریزه میکنه که ما باید بریم توی این زنجیره ارزش جهانی، خب جزئی از این زنجیره ارزش جهانی هستیم و باید بریم اون تو و اون زنجیره ارزش جهانی رو باید با ثباتش کنیم و غیره، نه اینکه بی ثباتش کنیم و ما خودمون باید عامل ثبات اون زنجیره ارزش جهانی باشیم و غیره و غیره. یعنی که کامل بپیوندیم به این خط دیگه. و این مستلزم اون وقت اینه که چیه؟ مستلزم اینه که شما هر خاطری که از انقلاب 57 هست بزنی که این خاطری اون انقلاب 57 خودش مانع این قضیه است. نمیذاره خاطری اون انقلاب 57. و به همین خاطر اون وقت من میگم که چیه، ما وارد وضعیت متناقضی شدیم. وضعیت متناقض، متناقض از چه نظر؟ از این نقطه نظر که شما در جامعه ما جریان مسلطی که داره به اصطلاح چیز میکنه، داره به اصطلاح هدایت میکنه امور جامعه رو، زمام امور جامعه رو داره کنترل میکنه، هدایت میکنه، اینا یه جریان دستراستیه، کاملا دستراستی، حتی هارتر از به اصطلاح کشورهای دیگه است. البته الان دیگه به سختی میشه گفت هارتر از کشورهای دیگه، چون بقیه کشورها هم دارن هار میشن، همشون دارن هار میشن. از یه جهت شما همچین وضعیت چیزی رو داری، و از یه جهت شما همین تظاهرات دیروز رو نگاه کن، شما همین تظاهرات دیروز رو نگاه کنید، این صف گونده ای که از این صف انبوهی که بودن اونجا، شما اگه در مقابل اینها ایده های امثال عباس آخوندی رو بذارید، یا ایده های مثلا فرض کنید مسعود نیلی و صریح القلم و موسی قنه نژاد و اینا رو بذارید، ایده اینا رو بذارید در مقابل اونا، اونا چی میگن؟ به نظر من توده عظیمی از اونها به شدت مخالف همچین چیزایی هستن، به شدت مخالف این. ولی همین توده عظیمی که از اینها که به شدت هم مخالف این میتونن باشن، هیچ چیزی رو ندارن، هیچ بدیلی در مقابلش ندارن که بگن آه این بدیل ماست. و چرا ندارن؟ اینجا اون وقت یه بحث دیگه یه هم هست تو سطح جهانی، اجازه بدید من اونو واردش بشم، برای اینکه یک وجه به اصطلاح تاثیرگذاری دولت ها تو سطح جهانی اینه که خودشون های تاثیرگذار خواهند بود یا نه، بقیه روشون کار میکنن و چیز میکنن. ایران با در این چند روز تعیین کننده، در این چند هفته تعیین کننده، یکی از وجوهش این بود که این چرخش رو پشت سر گذاشت. فعلا خطر، حالا سوریه ای که نه، خطر ونزوئلایی شدن ایران فعلا از سرش گذشته، یعنی خودش داره تاثیرگذار میشه توی چیز. و این وقت توی خود به اصطلاح روحیه جامعه، تو مبارزه طبقاتی، تو روحیه جامعه، تو همه اینا تاثیر میذاره. این یه طرف قضیه است. منتها اجازه بدید طرف دیگه قضیه رو هم نگاه کنیم. ببینید من گفتم که چیز دستراسی دیگه، چیز حاکمیت، یعنی طبقه حاکم دستراسیه، حسابی دستراسیه. ببینید برگردیم به چیز، برگردیم یه خورده وسیع‌تر نگاه کنیم. تو سطح جهانی چه جوریه؟ هفته پیش تایلند انتخابات بود، تو تایلند دست راستی ها برنده شدن، ژاپن دست راستیه، دست راستی حسابی، تو تایلند هم دست راستیه. بعد در آمریکای لاتین شما میبینید دست راستی ها دارن حسابی دارن جارو میکنن، دارن حسابی به صورت درو میکنن، دارن میگیرن همه چیزو. چند سال پیش یا دو سال پیش بود فکر میکنم، خاطرم نیست، دو سال پیش بود یا سال قبل بود، دو سال پیش شاید بود که ما صحبت این رو کردیم که این بنیاد هریتیج رفته بودن توی چیز، توی چیز مثلا اون رئیس بنیاد هریتیج رفته بود توی کنفرانس داووس و جلوی همه چشم همه اونا نشسته بود، درشان سخنرانی کرده بود، گفته بود شما مشکل جهان ما، جهان شما هستید. بعدش هم برگشته بود به چیز، به آمریکا گزارش داده بود، گفت من جا یه مش پیروپاتال دیدم که آخر خطن، دیگه به جایی نمیتونه، تموم شده کارشون. چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که داره میفته اون چیزی که به عنوان چپ میگفتن، خب که یکی از باز دوباره یکی از همین روسا توی مقاله نشود اینو بهش میگن چپ، میگه این چپ چپی نیست که پرچم سرخ داشته، مال چپ لنین و غیره نفع نبودا، این چپ لیبرال بود، که این چیزی که بهش میگفتن چپ، این تموم شده، این به تای خط رسیده. پدیده ونزوئلا اتفاقا یکی از مؤلفه‌هایی که تو پدیده ونزوئلا قابل بررسی همینه، چجوری این دولت‌های چپگرای پوپولیستی توی آمریکای لاتین یکی بعد از دیگری به تای خط رسیدن، یکی بعد از دیگری. دقت کنید، اکوادور، بولیوی، ونزوئلا، همشون یعنی چی؟ معنی این حرف چیه؟ این چه اتفاقی داره میفته؟ ظاهرا اینجوری که انتخابات رو باختن دیگه. ظاهرا اینه، انتخابات رو باختن. ولی پشتش یه چیز دیگه است. و اون همینه، شما نمیتوانید بر زمین بورژوازی، بر زمین مناسبات سرمایه‌داری با رفرم‌های بسا چپگرایانه نمیتوانید یک سیر مداوم چیه؟ مداوم به اصطلاح بهبود وضعیت طبقات زحمتکش رو فراهم کنید و ببرید جلو. دیر یا زود این به معنای چه خواهد بود؟ به معنای این خواهد بود که شما مبانی به اصطلاح تولید سرمایه‌داری و به اصطلاح تمرکز و تراکم سرمایه رو تقویت کردید و این چیزی که نیرویی که شما آزاد میکنید شما رو میبله و میخوره، اتفاقی که در همین اونجا افتاد. این نیرو شما رو میبله و میخوره و این اتفاق افتاد. این تازه موردش چیه؟ مورد کشورهای آمریکای لاتینه. به بقیه کاری نداشته باشیم که. بقیه اصلا توی سطح دیگه‌ای با مشکلات و موزلات عظیم مواجه شدن. یعنی شما در هیچ کدوم از کشورهایی که توی در 20 سال اخیر خب اون پلتفرم چپ رو داشتن، دیگه به اون معنا اون پلتفرم چپ رو نمیبینید. مثلا فرض کن یونیورسال اینکام، مثلا همین پروژه‌ای که داشتن آقا جان، مثلا انوایرمنتالیست باید باشیم، ما اصلا هیچ نباید گاز مصرف کنیم، زغال سنگ نباید مصرف کنیم و همین چیزی که بود. خب ما شادی شد وقت یه مؤلفه این قضیه چیز بود، حالا در آمریکای لاتین البته نه، ولی توی اروپا و غرب یه مؤلفه این چپ هم اون بحث گلوبالیزاسیونش بود و غیر اینا. اتفاقی که میفته توی در واقع با ترامپ این قضیه تو آمریکا خیلی نمونه بارزش میشه، برجسته میشه. اینا یک موج جهانی به سمت چیه؟ به سمت حرکت به سمت راست داره شروع میشه. اینجا چه اتفاقیه؟ یعنی چی داریم اتفاق میفته؟ اتفاق اینه، ما قبلا این رو بحث کردیم، اون چیزی که به عنوان لیبرالیسم بازار آزادی دوره تاچر شروع شده بود، با تاچر ریگان شروع شده بود، این داره جا به جا میشه، جا به جا شده، تموم شده، اون دیگه چیزی ازش باقی نمونده، چیزی ازش باقی نموند. اون تبدیل شد به اون چپ کلینتونی و تونی بلری که هم دولتگراست و هم چیه و هم جنگ طلب، توسعه طلب، خب گلوبالیست و حقوق بشریه و همین چیزا هست. خب در این حال چیه؟ در این حال دولت گرایی میکنه، خیلی هم خوب، خیلی هم به موقعش سوسیالیسته، مثل چیز دیگه، مثل سوسیالیسم مثل ثروتمند هست، مثل اون قضیه 2008 که اوباما میاد و 2008-2009 اون پولی که میریزه و تمام بانک ها رو نجات میده تو اروپا، هم همینطور مرکل و همین ها نجات میدن و غیره. به موقعش باشه این کار هم میکنند و همون کاری هم کرد تا به اصطلاح ترامپ هم کرد. خب اینجا ما یه پدیده تاریخی مواجهیم. این پدیده تاریخی داره به ته خطش میرسه. اون پدیده تاریخی از زمان کی این پدیده تاریخ شکل گرفت؟ ببینید یه موج بلند ما داریم. اصلا از کی شکل گرفت دخالت دولت در اقتصاد؟ از کی؟ از چه موقع این دخالت دولت در اقتصاد شکل گرفت؟ خب نمونه های شما داشتیم تو قرن 19 هم. تو قرن 19 هم داشتیم، تو دورهای به اصطلاح اولیه چیز داشتیم، دورهای اولیه به اصطلاح تکامل سرمایه‌داری تو خود آمریکا داشتیم. تو خود آمریکا داشتیم که حالا اونو بهش اشاره می‌کنیم. اینا تو خود آمریکا داشتیم. اینا یه نمونای اون موقع نمونایی بود که چیه؟ به عنوان تحت عنوان گمرک و قوانین گمرکی و اینا به اصطلاح خودش چیز می‌کرد. منهای چیه؟ منهای بیسمارکیز توی آلمان که اون همراه با یک سری قوانین اجتماعی هم بود. ولی به طور سیستماتیک این کی در واقع تبدیل میشه به جزئی از مثلا حکمرانی و در بورژوازی؟ در تقابل با انقلاب اکتبر. توسط کی؟ توسط کینز. یعنی با کینز این مشخص میشه، اون مثلا که مثلا دخالت دولت و هدایت سرمایه‌داری به این معنا. اینجا دیگه بحث کینز دیگه بحث بر سر رقابت با فلان کشور و اینا نیست، برخلاف مثلا فرض کن قوانین حمایت‌گرایانه پروتکسیونیستی مثلا فرض کن بیسمارک برای رقابت با فرانسه و غیره و اینا. نه، اینجا بحث بر سر یه مدل اجتماعیه، فراتر از اینکه رقابت با اون یک کشور چی میشه، با این یک کشور چی میشه. نه، یک مدل اجتماعی که در مقابل سوسیالیسم بخواد بیسته با کینز. با کینز شروع میشه. با کنز شروع میشه تو دولت، تو دولتگرایی فاشیستی و نازی با اوج خودش میرسه، با اوج ارتجایی خودش میرسه. بعد از جنگ جهانی دوم یا در واقع در آمریکا دهه 30 با روزولت در آمریکا شروع میشه، بعد از جنگ جهانی دوم تو اروپا به چی میرسه؟ به دولت‌های رفاه میرسه و اینا. این یک سیر تاریخی است. این سیر تاریخی میاد و توی چیز، توی دوران ما، اون چیزی که ما داریم میبینیم، دیدیم تو دوران ما با عنوان گریت ریست توی داووس و غیر و این حرفا، این ادامه این سیر منطقی تاریخیه، ادامه این سیر تلاش بورژوازیه برای سازماندهی جامعه، برای سازماندهی انباشت سرمایه، برای چیه؟ برای اینکه بتونه استمرار این نظم رو به اصطلاح تامین بکنه. این تلاش بر چه مبنای صورت میگیره؟ برای اینکه علارغم به اصطلاح چیز، علارغم تمام شعارهاشون، تمام به اصطلاح ادعاهاشون، همه فراکسیون های بورژوازی در این حال معتقد به برنامه ریزی هستن، برنامه ریزی هستن. به ما که میرسن خب انگوششون نشون میدن، میگن شما تو میخواید بازار آزاد از بین ببرید، برنامه‌ریزی میخواید بکنید، ولی خودشون برنامه‌ریزی میکنن. برنامه‌ریزی کمونیست‌ها رو باش مخالفن، اینا خودشون هم میکنن. و این به تای خطش رسیده، این به تای خط رسید. چه چیزی جاشو گرفته؟ و اینجا اون وقت بسیار مهمه. و همین خاطر من میگم که چیه، به همین خاطر من میگم اون تناقض تو جامعه ایران رو میگم، که این خطی که مسلطه، خط عباس آخوندی و موسی قلی نژاد و مسعود نیلی و اینا رو شما اگه بذاری جلوی اون جماعتی که تو خیابون رفتن، اینا تیکه پارهشون میکنن. یعنی این تناقضی همچین تناقضیه. چرا؟ چون چیزی که جایگزینشه چیه؟ چیزی که جایگزینشه ظاهرا چیه؟ ظاهرا اقتصاد بازار آزاد دیگه. در ایران به شکل بسیار رادیکالی شما اینو دارید میبینید، بسیار رادیکال. یعنی در ایران شما مثلا منفی ترین وجوه هم اون مثلا دولت گرایی چپ چپ چپی، مثلا همین چپ چپ به این معنای چپش دیگه، همین چپ داشتیم میکردیم بایدنی، مثلا چپ بایدن و هیلری کلینتون و کلینتونی و اینا، تونی بلر و اینا، شما منفی ترین وجوه این رو در کنار منفی ترین وجوه رادیکالیسم بازار آزادی دارید میبینید، لیبرتاریانیسم، در کنار منفی ترین وجوهش، یعنی از بدترین وجوه همه اینا رو دارید میبینید. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که به اصطلاح از نظر ایدئولوژیک، اون چیزی که از نظر ایدئولوژیک الان در واقع بنیان این تحت حرکت به راست رو داره تشکیل میده، اون چیزی نیست جز بازگشت به همون قرن 19. یعنی بحث بر سر اینه، یعنی که لیبرالیسمی که ما صحبتش میکردیم، این لیبرالیسم تموم شده خیلی وقت پیش. ما به خاطر همین هم گفتیم رژیم چنج، چند سال پیش گفتیم رژیم چنج تموم شد، چون که لیبرالیسم تموم شده بود، رژیم چنج پروژه لیبرالیسم بود. خب میاد و لیبرال ها رو توی جامعه بسیج میکنه، میره رژیم چنج میکنه و غیره و اینا، گفتیم تموم شد. بعد دیدیم نه، اونجوری که ما فکر میکردیم تموم شد تموم نشد، یه جور دیگه مثل اینکه قرار شکل بگیره، یه جور دیگه، به شکل دیگه ای. منتها حقیقتا هم داریم میبینیم واقعا یه شکل دیگه است. شما در ونزوئلا از ترامپ میپرسن که آقا چرا ماچادو پس رئیس جمهور نشد؟ که شما میگید عراق ندیدید چه اتفاقی افتاده. همون خوبه، همین خانم دلسی رودریگز خوبه، یعنی برای من رژیم چنج فرم کنه. حالا از نقطه نظر اجتماعی، الگوهای اجتماعی اینا چیه؟ یعنی چه نوع مدل حکومتی رو اینا دارن از نقطه نظر ایدئولوژیک دارن به اصطلاح علیه گلوبالیست هستن؟ اوکی بسیار خوب، علیه گلوبالیست هستن، ولی مؤلفاش چیه؟ نگاه کنید ببینید، مؤلفه قرن 19 ما باید تعرفه بذاریم، نگاه همین بحثای چیزی دیگه، بحثای به اصطلاح که ترامپ به شکل نمایشی مرتب داره چیز میکنه، تئوریاش چون حقیقتا همین هست که ما باید سیاست رو تعرفه بذاریم و با تعرفه بتونیم صنعت رو بسیار بازسازی کنیم و غیره و غیره و غیره. همین، این برمیگرده به قرن چی؟ قرن 19. یعنی شما به این نقطه رسیدی که بورژوازی از هر طرف شما بخواید نگاه بکنید، از هر طرف بخواید نگاه بکنید هیچ پاسخی نداره. چرا میگم هیچ پاسخی نداره؟ برای اینکه اجازه بدید من یه سری فاکتورهای پایه‌ای هست که این فاکتورهای پایه‌ای تعیین کننده است و خب ببینید ما اینجا ما توی چیز توی به اصطلاح آمریکا در واقع چیزش دیگه، آمریکا به اصطلاح نیروی اصلی محرکه این قضیه است. ببینید خب اجازه بدید این خانمی هست به اسم اسمش رو ببینم چی بود، این سوزان کوکیندا. سوزان کوکیندا، این لینک شما میذارم، این گفتگوی داره و این گفتگو رو حتما گوش کنید، متنایی هم داره نوشته اینا. این جزء کسایی که به اصطلاح چیز جزء کسایی که به اصطلاح از یه گذشته چیز میاد، از یه گذشته چپی هم میاد، حتی با یه جریانی بوده تو آمریکا به اسم اون جریان لاروش و اینا، بعد رفته با اونا، بعد اونجا تو اون چیز مثل که طرف مثل که خودش با تروتسکی گرایش‌هایی داشته به تروتسکی، بعد اونجا مطالعات رو مارکس هم مطالعه داشتن و غیره و اینا، به این نتیجه رسیدن که جواب نمیده و غیره و اینا. بس الان جزء کسایی که چیه، جزء کسایی که به لحاظ نظری جریان ترامپ و ترامپیسم و اینا رو به اصطلاح فرموله میکنن، حالا نه اینکه در داخل خود کابینه باشه، ولی داره فرمولش میکنن و توضیح میده که چیه، توضیح میده که چرا ما اصلا چیزه، چرا ما میبایستی برگردیم به سیستم چیز، به سیستم به اصطلاح سیستمی که الکساندر همیلتون، خب اون به اصطلاح نظریه پرداز اصلی 1820 تو این حرفا، خب اون تو اون ماجرای به اصطلاح تقابل با انگلستان و برای چون آمریکا وارد جنگ استقلال میشه با انگلستان و غیره اون حرفا، اون موقع به اصطلاح این همیلتون میاد یک مجموعه به اصطلاح پیشنهاداری میکنه در مورد تعرفه گمرک و غیره اون حرفا، که جوری ما باید صنعت و صنعت خودمون رو، صنعت آمریکا رو در مقابل صنعت به اصطلاح چیز انگلیس محافظت کنیم ازش، و این باعث میشه که آمریکا اصلا بره وارد به این پروسه روسیه صنعتی شدن بشه و اساسی. خب اتفاقی تو دوی داووس میفته چیه؟ نگاه کنید خیلی جالبه. گفتی پارسال یا پیارسال بود که اونا رفتن تو داووس چیز کردن. ولی اتفاقی که امسال تو داووس میفته چیه؟ اتفاقی که امسال تو داووس میفته اینه که صرف نظر از چی؟ صرف نظر از به اصطلاح اون کاری که به اصطلاح ترامپ میکنه، به اصطلاح اکونومیک استراتژی، خب بعد امباسادور جیمیسون گریر، جیمیسون گریر به اصطلاح نماینده به اصطلاح همیل چیز ترامپ، سخنرانی رو در داووس، سخنرانی مفصلی رو داره طرح میکنه، ارائه میده به عنوان فرام همیلتون تو جودی، یعنی میره اونجا همون تز امتیازهای مربوط به همیلتون و تعرفه و این حرفا و تاثیراتش که توی اقتصاد چیز گذاشت اینا رو طرح میکنه. تز چی اون وقت؟ تز اینه که در لاقل در خانم سوزان کاکیندا، تز اینه که چیه؟ که این تز اینا باعث شد که ما آمریکا پیشرفت کنیم، ما پیشرفت کردیم، بقیه کشورها این تزها رو از همیلتون گرفتن و اونها اینو گرفتن و صنعت خودشون رو حفاظت کردن ازش و رشد کرد صنعتشون، در حالی که ما یعنی آمریکایی‌ها تحت تاثیر انگلیس، چون انگلیسی‌ها تصمیم گرفتن که از طریق نفوذ، حالا که جنگ نمیتونن بکنن و آمریکا رو شکست بدن، با نفوذ بر آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها رو تبدیل بکنن به ابزار دست خودشون. تئوری اینه در واقع، درست؟ و اینا اون وقت چیه؟ بر اساس اون یعنی با اون نفوذی که داشتن، بانک این چیز فد رو تشکیل دادن، همین بانک مرکزی، بانک فدرال آمریکا رو تشکیل دادن، کنترل پول گرفتن دست خودشون و غیره و اینها، و بردن به سمت همین گلوبالیزاسیون و اینا. و الان ما باید برگردیم به سمت چیز. این سخنرانی اون وقت کجا انجام میگیره؟ در داووس. یعنی چی؟ یعنی برای افشاگری نرفت داووس، درست؟ ترامپ طرح صلح خودشو، اون چیز خودش، اون چیزی کمیسیون صلح، هیئت صلح این حرف هست، مسخره ای که اعلام کرده که مثلا میخواد بدیل سازمان ملل بکنه این حرفا، اونو کجا اعلام میکنه؟ توی داووس. یعنی داووس نمیره برای افشاگری، داره میره اون رو اعلام بکنه برای چیه؟ به عنوانی که به عنوان بدیل جهان آینده که من میخوام صلح ایجاد بکنم این حرفا. در خود آمریکا چه اتفاقی میفته؟ در خود آمریکا شما میبینید که سال 2016 اون چیز در اومد، پروتکلی از نشست درونی، اصلا فیلمش بکنم در اومده بود، نشست درونی گوگل در اومده بود، رهبری گوگل که چجوری نشستن تمام این سران گوگل نشستن دارن بحث میکنن که ما با چه الگوریتمایی باید بتونیم جلوی این ترامپ فاشیست رو بگیریم. 2016. شما در سال 2026 نیروی اصلی که پشت ترامپ هست و پلتفرم ترامپ رو داره میبره جلو سیلیکون ولیه، یعنی همون سیلیکون ولی که مثلا چیه دژ لیبرال ها بود، این سیلیکون ولی الان پشت ترامپ قرار گرفته و داره اینو بره جلو. اون پایه ماگا که میگفتن میک امریکا گریت اگین، کارگرای یقه آبی چیزن نانا بسته به صحبت بهشون رسیدیه بشه، اینا فراموش شد رفته پیکارش. بیل گیت و ساکربرگ و اینا هستن آدمایی که چیه، آدمایی که مثلا نیروی پیشبرندی طرحهای ترامپ هستن. خب یعنی چی؟ یعنی شما یه ملغمی رو داری، یه ملغمی رو از تئوری هایی مال قرن 19 قدیمی، مال قرن 19 کهنه، هیچ چیز جدید، هیچ ایده جدیدی هم توش نیست، به علاوه چیه؟ به علاوه یک به اصطلاح چیز یه سیاست امپریالیستی آشکار جهانی. یعنی اون ترندی که به اصطلاح ما قبلا صحبت کردیم، گفتیم هر چقدر این تضادها افزایش پیدا میکنه میره به سمت چیه؟ میری به سمت اینکه شما گرایشات ارتجایی درون چیز، درون به اصطلاح طبقه حاکمه تقویت میشه و افزایش پیدا میکنه. ما داریم به سمت دو نوع فاشیسم داریم حرکت میکنیم. بحث بود که ما داشتیم، همیشه داشتیم، دو نوع فاشیسم داریم حرکت میکنیم. یکیش اون از دل اون به اصطلاح جریان به اصطلاح گلوبالیزاسیونی و لیبرال و این حرفا داره در میاد، توی اروپای واحد ما داریم اینو شاهدش هستیم. یکیش هم از دل اون جریان کنزرواتیو اینا، هر دوشون هم بچه مشترکشون صهیونیسمه. خب اینم بماند تو حاشیه. بعد این اتفاقی که داره میفته یعنی چی؟ آقا ما رو نتیجه بکنم، نتیجه بگیری بکنیم برای خودمون. یعنی اینکه اینید ما وارد یه وضعیتی داریم میشیم، دنیا داره عوض میشه، دنیا داره عوض میشه و پرسش های خیلی جدی الان داره در مقابل همه جوامع قرار میگیره. الان شما حقیقتاً وقتی نگاه میکنید میبینید هیچ کدوم از اینها، نه آمریکا، نه اروپا، هیچ کدومشون به غیر از تنها مورد استثنایی، مورد استثنایی که هست اینا همون دوتا مورد چین و روسیه است. خب که یه به درجه شما یه ثباتی رو تو حاکمیتش داری میبینی. ثبات تو حاکمیت به این معنا که یک وفاقی، البته به درجه توی چیزان هست، توی هندوستان هم هست، این به درجه با تفاوتایی اونجا هم هست، ولی شما تو چین و روسیه دارین این رو میبینی، برای که اونجا فعلا یه الگوییه، یه مدلیه که فعلا داره کار میکنه، فعلا داره کار میکنه، ولی اصلا اتفاقی نیست که در تمام کشورهای مهم دیگه جهانی وقتی نگاه میکنید محبوبیت رهبران این کشورها، دولتها و اینها در حد 20%، 25%، 28% دیگه، خیلی 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 مثلا بالا باشه 35%، 40%ه. شما یه وضعیتی رو دارید میبینید، وضعیتی بسیار شکننده ایه، بسیار شکننده. اون چیزی که تا حالا بوده کار نکرده، یعنی اون دولت گرایی که تا حالا بوده، این چیزی که الان داره میاد و شکل میگیره، اون بازار آزاد و اون لیبرتاریانیسم رادیکالی که داره میاد شکل میگیره اینا تو خیلی از کشورها، این پدیده پایداری نیست و نخواهد بود. این همراه به خودش به اصطلاح بحران‌ها و فجایع بسیار بسیار گسترده‌ای رو به دنبال خواهد داشت، کما اینکه در ایران به دنبال داشت و به وجود آورد. بنابراین چیزی که میمونه چیه؟ چیزی که میمونه اینه که حقیقتاً به نظر من حقیقتاً آلترناتیوهای موجود بورژوایی ته خطن، واقعا ته خطن. این نکته بسیار بسیار مهمه. یعنی چی آلترناتیو های بورژوایی تای خطن؟ یعنی اینکه ببینید، چون اگه ما برگردیم به چیز نگاه کنیم، برگردیم به اصطلاح تمام مباحثات این حرفا نگاه کنیم، مباحثات حول چی دور میزنه؟ حول این دور میزنه که ارز ترجیحی باید باشد یا نباشد. مثلا برگردیم تو ایران دیگه، ارز ترجیحی باید باشد یا نباشد، پیمان سپاری باید باشد یا نباشد و غیر اینها. مسئله کلیدی ولی چیه؟ مسئله کلیدی اینه که شما با ارز ترجیحی باشه، بدون ارز ترجیحی باشه، هر کدومش باشه فرق نمیکنه، هر کدومش باشه فرق نمیکنه، هر کدومش باشه، وقتی شما ساختار مثل قدرتت، ساختار قدرتت دست طبقه قرار داره که چیه؟ طبقه قرار داره که محرک این طبقه، محرک این طبقه برای پیشبرد امور منفعت شخصی خودشه، به هر شکلی شما بخواید این رو در بیارید، این نتیجه باز همون میشه، این نتیجه چیزی نمیشه. و این شما هم همه کشور دارید میبینید. برای اینکه بذارید من اینو یه چیزی به شما بگم که این خیلی جالبه، چون ما در مورد ایران فکر میکنیم که اینجا فقط اینجا تخم دو زرده فقط اینجا گذاشته شده. گزارشی در اومده از یه سایتی به اسم ترکیش مینیت، خب من اونجا دیدمش، بعد به استناد به اصطلاح چیز، به استناد چیز انجمن به اصطلاح کشاورزی ترکیه مطرح میشه که قیمت گوشت گاو در از مدت 2020 تا 2026، یعنی در از 6 سال، 2853% رشد کرده. 2853% رشد کرده، یعنی 31 لیر بوده، 31 لیر ترکیه بوده و این 31 لیر الان رسیده به 921 لیر ترکیه. این مال سال 25. بعد همینجوری بقیه چیزا، بادم جون و کدو خورشتی و نمیدونم چی، همینا رو 1900 خوردی درصد، 1500 خوردی درصد، پسته 1500 خوردی درصد، اینا. یعنی میخوام بگم که این پدیده، پدیدهایی که مال ایران فقط نیست، مال همه این کشورها هست. چیزی که هست ما برای ما فقط تو ایران ظاهر میشه، در 46 ما فقط تو ایران ظاهر میشه. یعنی اتفاقی که داره میفته، وضعیتی که ما داریم واردش میشیم، وضعیتی که چیه؟ وضعیتی که پرسش در مورد اینکه چه کسی باید حکومت کند رو داره طرح میکنه. بدیل، آلترناتیو این نیست که ارز ترجیح باشد یا نباشد، این نیست که پیمان سپاری باشد یا نباشد، بدیل آلترناتیو اینه که چه کسی باید حکومت کند. قضیه به این سادگیه، ساده ولی به قول معروف میگن سهل و ممتنع، ساده ولی در این حال چیه؟ در این حال عملی شدنش به اصطلاح مستلزمی که مستلزم اینی که مستلزم خیلی چیز هست. یه نکته کوتاهی فقط اشاره بکنم به این نکته آخر و بحثم تموم کنم. ببینید این که میگم ساده و ممتنع، خب یه وجهی توی چیز بود، توی این تحولات دیماه بود و که اون وجه برای ما بسیار بسیار تعیین کننده است. با قطع مثلا اینترنت یک چیز دیگه هم روشن شد، یک چیز دیگه هم روشن شد و اونم این بود که گفتم ایران، خب روشن شده بود از نقطه نظر مثلا تو زاویه ژئوپلیتیک جهانی، روشن شده بود که این ایران دیگه بنان رپوبلیک نیست، اینطوری نیست که یک کشوری باشه که راجبش تصمیم بگیرن دیگران تمام بشه بیکارش. نه، بورژوازی ایران قوی تر از این حرف هاست. طب اصلا جامعه ایران، اجازه بدید بگم بورژوازی، بورژوازی بگم ضعیف هستن، هیچی. جامعه ایران، جامعه ایران قوی تر از این حرف هاست که چیه؟ شما بتونید به همین راحتی چیه تحمیل بکنی بهش اراده خودتو. این جامعه نشون میده که پیچیده تر از این حرف هاست، میتونه مقاومت هم بکنه، میتونه در صورت لزوم چیه؟ شما دیدید تصاویر دیروز رو دیگه، میتونه در صورت لزوم بیاد برای 22 بهمن تظاهرات بکنه و چیز بکنه، و برای اینکه چیه؟ برای اینکه تشخیص میده که آقا اگر قرار باشه به اصطلاح ترامپ و نتانیاهو بیان بتونن مقدرات این جامعه رو دست خودشون بگیرن، اوضاع به مراتب سیاه‌تر خواهد بود. اینا رو این جامعه تونست تشخیص داد و واکنش نشون داد، درست؟ این یک وجه قضیه بود. منتها یک وجه دیگه هم داشت قضیه. اون وجه دیگه هم این بود که ما برای مدت چند روز خب با یک وضعیتی هم مواجه شدیم که این وضعیت محدودیت های به اصطلاح اون نوع سازماندهی به اصطلاح چیز رو، نوع سازماندهی جهان گلوبالیزه شده رو به ما نشون داد. شما در تمام این چیز، تمام این به اصطلاح جهان گلوبالیزه شده، سلمان معمار اسمش رو گذاشته صنعت براندازی. صنعت براندازی یه صنعتی رو افتاده به عنوان صنعت براندازی که این صنعت براندازی عادت کرد، عادت داده به اصطلاح آدم ها رو به اینکه چیه، به اینکه از طریق شبکه های اجتماعی خودشون رو سازمان بدن. این حرف این چند روز دیما برای هر کمونیستی باید این رو نشون داده باشه که این محدودیت های به اصطلاح ساختاری این رو باید نشون داده باشه، باید نشون داده باشه که شما با صنعت، با شبکه های اجتماعی، با توییتر، با اینستاگرام و واتس اپ ممکنه بتونید انقلاب رنگی بکنید یا صنعت به قول اون صنعت براندازی کارهایی بکنید، ممکنه این کارها رو بتونید بکنید، انقلاب رنگی و غیر اون حرفا. ولی در یک جامعه جدی وقتی مبارزه طبقاتی جدی میشه و ایران جامعه ایست بسیار جدی، بسیار جدی، و اینجا در اینجا مبارزه طبقاتی بسیار بسیار اشکال اصلا پیشرفته تری رو به خودش میگیره، در چنین جامعه ای دیدیم ما دیگه توی همین دیما، در چنین جامعه ای شما به هیچ وجه من الوجود قادر نخواهید بود که چیه، به اتکای این شبکه‌های اجتماعی امورتون رو پیش برید. یعنی چی؟ یعنی که اگر قرار باشه صحبت آلترناتیو میکنیم، اگر صحبت این چیزا میکنیم، اساس و اسسش شبکه مثلا روابط مادی خود انسان هاست با هم دیگه. یعنی که اگر صحبت از این میکنیم، تا حالا بالاخره بوده دیگه، هست دیگه، رفقای زیادی هم میان توی صحبت های ما میان گوش میدن، صحبت میکنن، یادداشت می‌نویسن، اظهار سمپاتی میکنن، ما متقابلا سمپاتی داریم نسبت بهشون. اینا دیماه ولی نشون داد که اینا کافی نیست. دیماه نشون داد که کافی نیست شبکه ای از روابط زمینی توی اونجا، تو خود ایران، یعنی تو محل، شبکه ای از روابط زمینی است لازمه، شرط حیاتی، به اصطلاح چیه، شرط حیاتی دست زدن به اصلا زنده موندن در مواقع چیزه، در مواقع به اصطلاح در مواقع حساسیه که جامعه به سمت تلاطم‌های سنگین و چه بسا فاجعه آمیزی داره پیش میره. این نکته آخر. یعنی که چیه؟ یعنی که این چیز نکته یه هست که لازمه نیست پنهان کنیم از شما. ما خودمون هم متعددی داریم بهش فکر میکنیم که چجوری باید اصلا تو این شرایط جدید چجوری باید بریم به سراغ این وضعیت جدید و بتونیم خودمون رو سازمان بدیم و بگونه‌ای که چیه، بگونه‌ای که توی دوره‌های آتی مبارزه طبقاتی فلج نشیم و نمونیم همینطوری، بلکه بتونیم قادر به چی، قادر به واکنش باشیم، قادر به عمل باشیم، قادر رفقای ما قادر باشن امور رو سازمان بدن، قادر باشن خودشونو و امور رو سازمان بدن و برن جلو. این نکته پایانی بود که فکر کردم لازمه یه اشاره بکنم و با این چیز که خب یه فاکتور مهم و اساسی تا جایی که به رفقایی که به سازمان تدارک کمونیستی گرایش دارن و علاقه دارن، اینه که حقیقتاً به عضو شدن توی سازمان تدارک کمونیستی فکر کنن و پیوستن به این شبکه فکر کنن، و بدون این نمیشه دیگه. یعنی شما ما اگر این کارو نکنیم، اگر به این سمت نریم، خب قطعا توی تحولات بعدی خب باز هم در حد نقش ناظر خواهیم موند و بیشتر از نقش ناظر شاید نتونیم نقشی ایفا بکنیم. فعلا بحثم رو تمام میکنم، امیدوارم که مفید بوده باشه و امیدوارم که صحبتهای خوبی بشه و پیشنهادها و انتقادهای خوبی هم تر بشه و ایدههای خوبی تر بشه و اینا. همین دیگه، خسته نباشید رفقا.